بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثي که دیروز مطرح شد، البته این بحث عرض کردم قبل از تعطیل مطرح شد، دیروز دیگه تکرارش کردیم برای فوائدی که درش بود. خلاصه بحث عرض کردیم یه مطلبی است که از تقریبا اونی که ما میبینیم در میان شیعه از قرن هشتم و نهم در کلمات شهید اول، من قبل از شهید اول به این صراحت ندیدم قرن نهم قرن هشتم، اما به هر حال در کلمات شهید اول در فوائد ایشون آمده، بعد هم شهید ثانی، بعد هم دیگه تقریبا استاندارد فقه شد که حق اون چیزیست که قابل اسقاطه و حکم اون چیزیست که قابل اسقاط نیست، به حیثی که این رو شاخصه فرق بین حق و حکم گذاشتن. خب طبیعتا من عرض کردم عده از مسائل در فقهشی این طوریه، تقریبا ما معظم مسائل مهم و اساسی که در فقهشی هست تاریخاش هم تقریبا بلدیم، از کی چجوری بود، بعد مناقشات چجوری شد، بعد به کجا رسید، حالا به کجا رسیده، فعلا نقاطی که محل ابهام چیه. این خیلی به نظر ما تأثیر گذاره، چون بعضی ها معتقدن که این مسائل تاریخی در نتیجه گیری فقهی تأثیر گذار نیست. بعضی نکات تاریخی تأثیر گذار نیست، بلکه ممکنه فقه به هم بزنه اصلا، لکن بعضی از نکات برای روش بحث و کیفیت بحث خیلی مؤثره. عرض کردیم این مطلب بود و مرحوم نائینی هم همینطور، چون میگه اصلا شاخصه حق، مشخصه حق، یعنی اون نکته اساسی حق قابلیت اسقاطه. اون وقت مناقشات در این جهت در حوزه های ما الان زیاده، همین الانی که در خدمتون هست، چون مثل مرحوم آقای خویی منکر شدن، فرق بین حق و حکم منکر شدن. در حقیقت انکار ایشان برمیگرده به همین استادشون مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آشان حسین اصفهانی. ایشون هم وارد بحث شدن، مخصوصا اصولا مرحوم نائینی حق رو تفسیر میکرد به درجه ضعیف من الملک، اصطلاح نائینی در حق اینه، از که در تعریف حق هم اختلاف هست، اونی که مرحوم نائینی داره درجه ضعیف من الملک. آشان حسین رو این هم مناقشه کرد، مناقشه کرد، از که انصافا مناقشه ایشان قابل قبوله، اینطور نیست که خیلی مشکل باشه، چون مال قبل از ایام تعطیل دیگه تکرارش. بعد مرحوم نائینی بحث اسقاط رو مطرح کرد که این شاخصه حقه، در این هم آشان حسین از اشکال میکنه، اولا این رو قبول نمیکنه که این شاخصه حق باشه، و بعد این مناقشه ای رو بعد میگه، اینجا نگفته، و معیار این که کجا قابل اسقاط هست نیست، این رو بعد ایشان متعرض میشن. اما مناقشه ای رو که مرحوم آقای آشان حسین دارن اینه که اصلا اسقاط یعنی چی؟ حق قابل اسقاط یعنی چی؟ چون میدونین شما ما یا اعتبار قانونی داریم بر شخص که اصطلاحا حکم بهش میگیم، مثل وجوب نماز رو برش قرار داریم، خب این قابل اسقاط نیست، شخصی میتونه نماز وجوب نماز بند. یا سلطنت داریم، قانون میاد یک سلطنتی رو قبول میکنه، یا قانون میاد یک چیزی رو سبب قرار میده، این هم که قابل اسقاط نیست. مثلا عقد نکاح سبب است برای القای زوجیت، طلاق سبب است برای زوال القای زوجیت، نمیتونه کسی عقد نکاح رو ساقط بکنه، اسقاط بکنه. ایشون میگه جایی که شارع جعل داره، چه به نحو احکام تکلیفی چه به نحو احکام وضعی، در احکام تکلیفی یک نحوه، در احکام تک وضعی یک نحوه، اینا قابل اسقاط نیستن، اینطور نیست که قابل اسقاط
بشه،
به عبد اصلا بر نمیگرده، پس که در احکام وضعی شارع سبب قرار میده، به تعبیرشان سبب جعلی، سبب های اعتباری، مثلا میگه القای زوجیت رو شما با عقد نکاح ایجاد میکنید و فرقه رو با طلاق، صیغه طلاق فلان طالق با او اجرا میکنید، دیگه معنا نداره که شما بگید که اینجا اسقاط میشه، زوجیت رو ایجاد کرد بعد اسقاط. ایشون میگه حقم یک نحو سلطنته، مخصوصا ایشون ذهنش رفته در اونجایی که حق سلطنت بر عین خارجی است، خوب دقت بکنید، من دیروز یک توجیهی برای کلام ایشون، این توجیه مال من بود، اون ایشان نبود. حالا عبارت ایشون که دوبار خوندیم، بازم دو مرتبه الان توضیح میدم. ایشون اونی که در ذهن ایشان آمده و اساساً اشکاله و تصریح میکنه، اون جاهایی که حق میخوره به این، مثل حق تهجیر. اگر شما یک زمین رو آباد کردین، ملک شماست. من احیا ارضاً مواتاً فیله. اما اگر تهجیر کردین، علامت گذاری کردین، دیوار بستین، جدول آب کشیدین، اما آب توش ول نکردین، کانال بندی کردین، نمیدونم کرت بندی به قول امروزی ها کردین، اما هنوز آب توش ول نکردین، احیا نشده، میگن شما حق پیدا میکنه، حق تهجیر. ایشون میخواد بگه این حق چیزی نیست که قابل اسقاط باشه. شارع آمد گفت که تهجیر سبب است برای حق. شما نمیتونید بیاین بگید تهجیر باشه و به حق نباشه. چون میخواین تهجیر رو بردارین. پس در حقیقت من دیروز یک تقریر دیدم، اون تقریر مال من بود. چند بار هی تکرار میکنم، نسبت به آشپزخونه رو نمیدم، این تقریر بود که من عرض کردم. اما اینی که خود ایشان داره اینه که در جایی که حق تعلق به عین یا منفعت یا عمل حر میگیره، شما در اونجا چی میگین؟ میگه این سلطنت داره، این سلطنت سبب داره. اگر سببش رو آوردی اون سلطنت میاد، سبب نبود اون سلطنت نیست دیگه. اسقاط یعنی چی؟ ایشون اشکالش اینه، اشکال مرحوم شانسین در حقیقت اینه که اسقاط یعنی چی. ایشون در مثل خیار ظاهرا مشکل نداره، چون در خیار شما حق فسخ دارید. این اسقاط میگه می حقم اعمال چیز نمی کنم، حقم اسقاط کردم، نمیخوام حق داشته باشم. همچون که الان در این قولنامه ها نیستن با اسقاط کافه خیارات، حتی خیار قبل چیزی می نیستن این قولنامه ها، برای از اسقاط میکنیم. البته من فکر میکنم، حالا این وسط کلام بگم، اینه باز بکنم، چون از ابو حنیفه نقل شده که خیار مجلس رو منکره و عرض کردم، حتی نقل شده در این کتاب تاریخ بغداد نقل کرده، میگه وقتی راجع به خیار مجلس گفتم، گفت که نمیشه مثلا عقد شده یعنی چه خیار متزلزل باشه. گفتم قال رسول الله البیان بالخیار، در بسکن، چون این کتاب تاریخ بغداد صاحبش حنبلیه، در عالم اهل سنت حنابل با حنفی ها خیلی بده، حنابل مثل وهابی های بود، چون اهل حدیث هست با مثل احناف که اهل قیاس هست خیلی بده. خود ابو حنیفه مخصوصا نقل شده، البته خود احناف قبول ندارن. یه دقیقی هم عرض کردم، این رو ابن خلدون در مقدمش نوشته که ابو حنیفه گفته 17 حدیث از رسول الله صحیح. فکرم نمی کنم همچین نامرموشی گفته. از اون طرف هم به احادیث ضعیف در فقه تمسک کرده، هم خیلی عجیب، یعنی نمیدونم یا این خرابه یا اون خرابه، چش به هم نمیخوره، انسجام نداره. بله با هم دیگه نمیسازه. 10 تا باشه میگه 17 تا. البته عرض کردم در کتب متعدد اهل احناف نوشتن ابن خلدون اشتباه کرده و ابو حنیفه، چون ابو حنیفه یک مسانید هم داره، من تو ایران کمتر دیدم، 19 تا مسنده، 19 تا کتاب حدیثه، چاپ حیدرآبادش من دیدم، در هند چاپ شده. خیلی بیه دست این دوستان رو فاها کم دیدم، اگه تو کتابخانه‌های معتبر باشه، مسانید ابو حنیفه. اینا میگن اشتباه کرده ابن خلدون، اما اینطور نیست. به هر حال ابو حنیفه مشکل تو حدیث داره، اینطور نیست. در کتاب تاریخ بغداد نستجی رو بله میگه بهش گفتم که قال رسول الله البیان بالخیار، تو از کار موقع نست، فقال ابو حنیفه هوش هوش، یعنی بلند صوت کلامی رو که برای حیوان بکنه، این تو چاپ کرده، این راست دروغه. بل از این که راجع به ابو حنیفه در حد انکار حدیث تا اینجاها پیش رفتن، لیکن اونی که باز در تاریخ بغداد در ذیل ترجمه ابو حنیفه، جلد 4 تاریخ بغداد نعمان بن ثابت در ذیل ترجمه ابو حنیفه آورده، میگه بهش گفتم که البیان بالخیار قال رسول الله، گفت اگر این بی در یک کشتی مون از کشتی، این کشتی کوچیکی بلند به اصطلاح عربای قایقای کوچیک، اگر بی در کشتی واقع شد، 6 ماه اینا تو دریا بودن، بگیم این عقد 6 ماه متزلزله؟ اوفو بالعقود میگه عقد لازمه، این 6 ماه عقد شما متزلزل فرض میکنه؟ این اشکالیست که در اونجا میگن ماها یک، من خودم ظاهرا خیلی منصفم، یه روزی که از این شافعی ها پیش ما بود از این کردستان، گفت اون آقا خیلی منصف از خودش، خود از انصافم، انصافا خود من هم الان نسبت نمیتونم بدم، چون میگم این از زبان چون حنبلی ها اهل حدیثن، دقیقا به عکس احناف که اهل قیاسن، اینا دنبال حدیثن، دوتا مکتب کاملا متضاد. البته تضاد عملی بیشتر با شوافع دارن، تضاد فکریشون، حالا وارد بحث تضاد بین اون فرق نمیخوایم بشیم. و خود ابو حنیفه، اصول ابو حنیفه در کوفه که بود شاذ بود، فقیه شاذی، بعدها ابو حنیفه رواج پیدا کرد و بزرگترین ترویج ابو حنیفه توسط ترکای عثمانی شد، چون عثمانی رسما مذهب حنفی رو گرفته. 700 سال 600 سال اینا در دنیا اسلام در کار دست اینا بود، بعد از زوال بنی عباس در بغداد دست عثمانی ها بود، آل عثمانی اول. اینها چون مذهب ابو حنیفه رو ترویج رسمی کردن، این امام اعظم در دنیای اسلام به خاطر ترویج این جناب آقای عثمانی شد، و الا خود ابو حنیفه اصلا راجب او حرفای عجب و غریبی هست، چون نمیخوام وارد اون بحث بشم. به هر حال یک شخصیت اونجوری که الان شما خیال میکنید مثلا امام صادق از ابو حنیفه تقیه بکنین رای، اینا نیست. اینو من میخواستم بگم، اصلا از مالک این خوب دقت کنین، مطلب مالک رو من دیدم که از احناف هم نوشته، یکی از خود حنفی ها، حالا دیگه مصادرش نمیخوام خواستم بعد از اون. وقت صحن مالک میگه سند این حدیث صحیحه که مالک قال لم یولد فی الاسلام مولودان اشعن من ابی حنیفه، از این شونتر در اسلام به دنیا نیامده. قرار از این، با اینکه مالک اصلا شخصیت امام صادق رو نداشت، این که میگم مثلا امام صادق از ابو حنیفه تقیه کرده، این مطابق با اینا خیالات اوهامیست که درست شده حالا بعدها روی یک جهتی انشاءالله اگر تعارض هستید بحث موافقت سنت و شیعه رو اونجا تقیه و توضیحات کافی عرض میکنم، شواهد تاریخیش اونجا عرض. به هر حال امروز این رو من گفتم به خاطر اینکه بدونید که این تقیه هایی که میگن از ابو حنیفه اینا اساس نداره، بی اساس. دقت بفرمایید، از ابو حنیفه احتمال من میدم، یه نشد چون اینو در فقه احناف دیدم، در بحث خیار مجلس در احناف هم دیدم، در غیر احناف هم دیدم، اما این فرعش ندیدم. من احتمال میدم ابو حنیفه اسقاط رو در خیار قبول نداشته، مشکل شاید این بود. یعنی به عبارت ما که الان میگیم جواز در باب خیار رو جواز حکمی میدونست، مثل هبه قابل اسقاط نیست. فکر میکنم، یعنی فکر میکنم ابو حنیفه ولی این خیلی راحت، خب بگو در کشتی ها اسقاط خیار کرده، مشکل نداره که 6 ماه تو کشتی باشن، 6 سال باشن، اما اول اسقاط خیار بکن. این باید اسقاط خیار قبول نکرده باشه و یا امضا
تولده ای رو
ها شال
مالمیت سرقا
ها من ها
6 ماه ما قبول میکنیم در باره
ما نه
میخوام
ها همین، ایشون ظاهرن غایت این خیار را یفترقا گرفته. ما اسقاط هم داریم، امضا هم داریم، خب رد هم داریم، تو شیشون متزلزل باشه لاگه
ایشون اومدون نباشه تزلزل
نه. ما هم بحثی داریم که خیار فوریست یا نه، ادهی گفتن خیار فوریست، ادهی گفتن که برفرزم تراخی باشه مثلا یه ساعت دو ساعت، یه تراخی عرفی، اما 6 سال بگه آه سب کن تا من فکر بکنم، ممکن نمیشه 6 ماه که یه ماهش هم نمیشه. در خیار این این خیار قبل این کتاب 10 تومن قیمتش بوده، آب بود 100 تومن، میخوای معامله نه سب بکن، دو ماه سه ماه سب بکن، من یا امضا کنم یا معلوم نیست. این تراخی اینجوری هم که آقایون استصحاب بقای خیار از اگه استصحابش با تو حکم اجاری نمیشه، مشکل فنی هم داره به رضا لازرن.
آقا اگر عقد فضولی رو 3 سال بعد مالک اجازه بکنه نافذ هست یا نه اجازه
اون؟ اون عقد فضولی، چون عقد اصولا حالا اونجا بحث اولش که اصلا گفتن عقد نیست، اونه که میگه عقد فضولی عقد نیست، اونایی که عقد فضولی رو عقد میدونن خب اونجا ممکنه همین اشکال بکنه که اگر به مالک گفته شد مالک باید فوراً قبول بکنه، یا تراخی و عرفی یکی دو سال
3 سال 5 سال در سفر باشه، حالا بهش هم نگفتن،
خب نگفتن چون اون معذوره، گفته نشده.
میخوام اصلا 3 سال یا 5 سال هم حتی متزلزل باشه اشکال بگفتن؟
نه چون اثر نکرده، آخه چون بهش نگفتن اثر نکرده. این میگه من فرض کن تو کشتی نشستم کتابم فروختم، تا 6 ماه این کتابم جوبهش متزلزل باشه. البته عرض کردم ابو حنیفه مغز خاصی داره انصافا،
اصلا همینجوری قبول داری
ما هم در روایت داریم که صبح و ظهر، بیش از اینش هم در روایت نداریم تراخی در غسل. الان این که ماکان خیلی از بحث خارج نشن، برگردیم به بحث خودمون، برگردیم به نکته اساسی در کلام مرحوم آشانسن اسم. لذا آشانسن میگه اسقاط معنا نداره. مثل اینکه شما سبب یک چیزی رو ایجاد کردین، اسقاط معنا نداره. الغه زوجیت آمد، نمیتونی اسقاط بکنی. سبب فرقه و جدایی آمد که طلاق بود، نمیتونی اسقاط بکنی. اینا سبب جعلی دارن. سبب جعلی مثلا تهجیر، این تهجیر یک سبب جعلی است. سبب برای چیه؟ شما اولویت به این زمین دارید، مالک نمیشین. یعنی اگر کسی آمد خواست اون زمین رو آباد کنه، دست چی میگیرین؟ میگید آقا من اینجا دیوار کشیدم. میگه ملک تو نشده. میگه درست ملک من نشده، اولویت دارم، حق من هست. دقت میکنید؟ من صحیح مالک نشدم. یا شما فرض کنید نستجی رو بالله سرکه‌ای داشتین، تبدیل به شراب شد، یه کسی بیاد اونو بریزه، شما میگه آقا دست ندارم مال منه. میگه آقا شراب که مالیت، درست شراب مالیت نداره، اما این سرکش مال من بود، در ملک من بود. این اصطلاحا البته اینم بنابراین که این حق قبول بکنید، تو این یکی محل کلامه. بحثا شما در بیع و خمر و اینا متعرض شدیم، این یکیش محل کلامه. اگر قبول کنیم اسمش حق اختصاصه، نه ملکیت. این اصطلاحا حق مرحوم آیه اصفهانی هم اسمش برد، حق اختصاص. مراد از حق اختصاص مراد اینه که یک شیء در ملک کسی باشه، به جهات شرعی از مالیت خارج بشه، حق اختصاص میاد محفوظه. پس اشکال آشانسه روشن شد. اشکال ایشان چیه؟ اشکال ایشانی که شما همیشه حق را تصویر خیار نکنید. خیار یک عقدیست، شما اسقاط رو به حق خودتون میگین، اسقاط کافه خیارا، این عقد لازمش میکنه. یک اشکال دیروز من تقریب کردم، اون مال من بود. فرق بین اسقاط و امضا چیه؟ این شاید تو ذهن من آشانسه بود که مشکل درست کرده بود. این ایشون ننوشتن، اشتباه نشین. اونی که ایشون نوشتن در جاییست که حق به اعیان میخوره، شارع سبب قرار داده. اگر شارع سبب قرار داد، اسقاط سبب که نمیشه کرد. شارع آمد گفت سبب زوجیت این عقده، شما عقده میخونی، بعد اسقاطش میشه، اسقاطش میکنی؟ نمیتونی اسقاط بکنی. چیزی رو که شارع سبب قرار داد، اسقاط معنا نداره. لذا ایشون اشکالش اون حقوقی است که به اعیان تعلق میگیره. حالا انشالله ما سابقه هم اشاره کردیم، بحثی رو که آقایان دارن اینه، آیا وقتی من حق تهجیر کردم، آیا حق؟ بله حق. چرا؟ چون مانع افراد میشم. دو، من حق اسقاط دارم، بگم آقا من اینجا رو تهجیر کردم، من اول من رفیعت کردم از این تهجیر خودم، کس دیگه میاد آبادش کنه میگیره. این اسقاط کرد حق خودشه، حق تهجیر رو اسقاط کرد، اسقاط حق تهجیر، کسی دیگه میاد آبادش کنه زمین میگیره، این اسقاط حق تهجیره. اشکال آیه اصفهانی اینه، شارع تهجیر رو سبب قرار داد، این سبب جعلیه، تکوینی که نیست، قرار اعتباریه. این سبب اعتباری رو شما نمیتونیم برداریم، دست شما نیست. فلذا باید چی بگیم؟ چون شارع برای شما سلطنت قرار داد، مثل ملک. چطور در ملک سلطنت قرار داد؟ اینجا هم سلطنت قرار داد. شما یه نوع سلطنتی بر این زمین پیدا میکنید. چطور شما میتونید سلطنت رو بردارید؟ چطور میتونید اسقاطش بکنید؟ ایشون میگه در حقیقت لذا باید توجیه بکنیم، مراد از اسقاط یعنی این اضافه رو از خودم بردارم که انما من تهجیر نکردم. خوب دقت کنید، اضافه رو بردارم نه سبب رو بردارم. تهجیر سبب بود، سبب جعلی بود. من نمیتونم تهجیر رو بردارم. اونی که میتونم بردارم، نمیتونم سلطنت رو بردارم. اونی که میتونم بردارم، من خودم رو از طرف اضافه خارج بکنم، بگم من اولویت به این زمین ندارم، من درست اینجا رو تهجیر کردم، خودم رو از طرف اضافه خارج کنم. لذا ایشون میگه اسقاط در حقیقت به اون معنای لغویش نیست که به معنای ازاله و اعدام باشه یا به قولشون عفو باشه. از کلمه عفو در اصل لغت به معنای نابودیه، نه از بین رفتنه. عفت الاثار که در لغت عرب به کار برده میشه به این معناست. آثار جای پای قدمی بوده که در شنزارها پیدا میشده، یا جای پای شتر یا انسان، بعد که مثلا دو روز سه روز میگذشت باد میامد، این اثر از بین میره. اینه میگفتن عفت الاثار یا عفل اثر. عفا در لغت عربی اصلش اینه، و به معنای زواله، به معنای نابودیه اصل این لغت.
این مسبب و اضافه رو برداشتیم، عملاً سبب رو عصبیت انداختیم دیگه.
ننداختیم، تعجیل عصبیت
عملاً کارگرد نداره، ایش به درد ما نمیخوره.
خب نه، همین کاری میخواستیم بکنیم، اما نه سببیت رو برداریم. میگه این رابطه ای که شما با انشار قرار داد نمیتونیم بر اسقاط چی میتونیم بکنیم؟
منشأ
اضافه تهجیر رو این درست کرد،
واقعی
اعتباری واقعیه، منشأ طرفیت این درست کرد. این که آمد تهجیر درست کرد، شارع حکم کرد. این نمیتونه حکم شارع برداره، این خودش میتونه از طرف اضافه خارج کنه. مثلا اگر گفت آقا پشت مثلا به این آقا احترام کن مادام زیر سقفه، این وقتی وارد اتاق میشه طرف اضافه درست میشه زیر سقف. اما اگر گفت من با مثال اگر گفت زیر سقف نبود یا از زیر سقف خارج کن دیگه احترام داره، نه مراد اینه از زیر سقف، یعنی از اتاق بره بیرون، از طرفیت اضافه خودشه بندازه. یه دفعه میاد تو اتاق طرف اضافه پیدا میشه، در میره بیرون طرف اضافه از بین میره. در حقیقت مرحومه در نه، اعتبار مال تهجیره که شارع سبب این اعتبار کرده. این خلاصه حرف ایشان، خلاصه رو من
اضافه وجود داره نه داره
نه میگه این اضافه رو خودش برمیداره، خودش ایجاد کرد با وضع حجاره زمین، این ایجاد نسبت شد، این الان تهجیر، این محجر ارزه. آمد این نسبت رو برداشت از زیر از اتاق آمد بیرون، نه سقف رو برداشت نه خودش برداشت، از زیر سقف در آمد نه از اتاق آمد بیرون، از اتاق آمد بیرون نسبت. این مخاطب بگه مرحوم شوسه مراد اینه، مراد این نیست که سقف خراب بکن، مراد اینه از زیر سقف بیا بیرون. نه من خلط به این تکوین و اعتبار نکن، من میخوام تشبیه بکنم براتون. ببینید نمیگه شما سقف بردار، این مراد اسقاط سقف برداشتن نیست، از اتاق بیایم بیرون. وقتی از اتاق آمدیم بیرون سقف نیست، اون سقف نیست
اینجا
درست. این ها آشپاسه میخواد دیگه اونجا همینه، میگه طرف اضافه شد، برداشت چهار تا سنگ رو این زمین شو گذاشت، شد تهجیر. خودت رو از اینجا خارج بکن، از این طرفیت اضافه خارج بکن، این شد اسقاط. خلاصه حرف آشانسه اینه، این روشن شد؟ سبب جعلی رو تصور میکنه، سبب جعلی قابل تر. خلاصه جوابی که ما عرض میکنیم، چون ما هم حرف ناینی رو قبول داریم، ازال اسقاط معنی اسقاط، دیروز توضیح دادیم اینه که آقایون فقها گفتن و قانوندان های جدید هم میگن که حق قابل اسقاطه، اسقاط به معنی اسقاط حقه، حقش واقعا برمیداره. نکته اشتباه کار در کجاست؟ کجا اشتباه کار شده؟ اشتباه کار در اینجا شده که مرحوم آشانسه خیال میکنه، خیال فرمودن که اگر در اینجا چیزی آمد این سبب جعلی بود، یعنی مثلا شما میتونید ایجاد عقد ازدواج بکنید، این برای علقه زوجیه، طلاق بکنید برای فرقه. اسقاط هم یه چیزی شبیه اینه. نه اصلا دقت بکنید، مراد آقایون فقها از حق اینه که اصلا شارع در اختیار عبد قرار میده، دیگه کاری به سبب جعلی نداره. این تمام نکته اینه، خوب دقت بکنید. ما عرض کردیم اگر شارع در اختیار عبد قرار نده، در ذمه او قرار بده تکلیفه، در اختیار او قرار نده سلطنت قرار بده ملکه، در اختیار او قرار بده اسمش حقه. ولی ازا این حقیقه سوا تقصیر حق رو اینجور معنا کردیم، جایی که شارع نفی سلطنت میکنه حکمه، میگه نماز بخون دست شما نیست باید حتما بخونی، جایی که سلطنت به شما میده اسمش ملکه، میگه این کتاب ملک شماست، جایی که سلطنت بر سلطنت میده اینجا این سلطنت اول سلطنت، این اختیاریه، این سبب نداره، این به اختیاره، این شخصه که اختیار میکنه. اگر گفت علقه زوجیت شما برو عقد نکاح بخون، این شخص نیست، اون سبب قرار داده. من فکر میکنم مشکل مرحوم شمسه تصویر این سلطنته، یعنی تصویر کردن در حق اگر سلطنتی هست این سلطنت مثل سلطنت ملکه، بزا به این مشکل برخورد کردن. این سلطنت سلطنت شخصی است، در اختیار شخصه، سبب جعلی هم نیست. این شخصه که اختیار میکنه ابقایش بکنه یا نکنه، اسقاطش بکنه یا نکنه. اون چه که در اختیار شخصه عبارت از سلطنت بر اسقاطه، یعنی سلطنت بر سلطنت. به این معنا میگه آقا شما تهجیر کردی، بسیار خوب، شما به سلطنت میدیم، این سلطنت در اختیار خودشه. این سلطنت نتیجه چیه؟ اگر دنبالگیری کردی، کاشتی، آب آوردی، ملک تو میشه. نکاشتی، ول کردی، به همین صورت همون آثار حجارم رفت، برمیگرده موات میشه. این عدم ایمان. خودت کنار کشیدی، میتونی، این در اختیار توست. ببینید، ولی ازای عرض کردیم در بعض این قوانین جدید حق رو اینجور معرفی کردن، ما جعل لصالح شخص. خوب دقت کنه، یعنی اینجا اراده شخص تأثیر گذاره، اون رو به اراده شخص قرار میده. وقتی احسن تو ملتفش. اراده جز اجزاء علته. این که ایشون فهمدن ازاله او احتیاج به سبب جعلی داره و سبب جعلی باید به جعلش، نه، اینجا احتیاج به سبب جعلی نداره. خوب دقت بکنید، جایی که شارع میگه شما طلاق دادید، ازدواج کردید، اگر خواستیم جدا بشید، این یک سبب معین اسمش طلاقه. ولذا عرض کردیم در باب نکاح راه دیگه برای جدایی نداره، اشتباه نشه. دو نفر با هم دیگه عقد بستن، مثل بی مثلا، بعد گفت نمیخوایم زنی، گفت نمیخوایم مردم، گفت نمیخوایم، با اصلا نمیخوایم عقد، نمیخوایم ازدواج، نمیخوایم بکنیم. این رب در راه خودش درستی است، باطله، هنوز زوجیت برقراره. اما در باب عقد بی میشه، خواه کتاب فرو نخواستیم، اشتباه کردیم، گفت اونم گفت نخواستیم، این کتاب برمیارم پول برمیگردیم. لذا در عقود دیگه تقایل، در اجاره، در عقد بی تقایل یا اقاله معنا داره، در نکاح تعبد داره، فقط طلاق اقاله و تقایل. ولذا عرض کردیم مشهور بین فقها شادم این باشه، نکاح چون تقایل توش معنا نداره، قاعده المؤمنین شروط هم توش جاری نمیشه. این نکته خیلی فنیه، چند بار تولا عرض کردیم، این جزء رموز علمه. چون میدونین که عده از آقایون من جمله مرحوم آقای خویی اطلاق المؤمنین شروط گفتن تو نکاح هم میاد، این تصور میگه نه، المؤمنین شروط تو نکاح نمیاد. ظرافتش روشن شد، المؤمنون عند شروطهم جایی میاد که در اختیار مکلف باشه زوال اون عقد، وقت با شرط در اختیارش میگیره. اما اگر زوال عقد در اختیار مکلف نباشه، المؤمنون شروطه میگه نمیتونه در اون تأثیر بکنه. زوال عقد نکاح با طلاق، با تقایل نیست، زوال عقد بی با تقایله. من کتاب فروختم، من برگشتم، شما برگشتم، خب برگشتم تموم شد. این برگشتن چون به ما اجازه داده شده، میتونیم این رو به عنوان شرط در ضمن عقد قرار بدیم، بگیم آقا اگر این سمن رو تا یک روز نیاوردی من فسخ میکنم، اقاله میکنم. دقت بکنید، چون در اختیار من بود، وقتی در اختیار من بود میتونم با شرط در اختیار بگیرم، مشروطش بکنم، محدودش بکنم. اما در مثل نکاح در اختیار من نیست که تقایل بکنیم. آقا من نخواستم، زنی بگه من نخواستم، مردم بگه نخواستم، خب نخواستی نخواستی، جدا بشیم، نه زوجیت برقرار. راه جدایی زوجیت منحصر در طلاقه. به قول مرحوم شمسی سبب جعلی آمده، برای فرقم سبب جعلی آمده. بحث سر اینه که حق از قبیل طلاق نیست، حق شارع میاد در اختیار شخص، یعنی اراده شخص قرار میده. خوب دقت بکنید، اینه که گفتن حق ما کان صالحا للاسقاط، چون جعل لصالح شخص. خوب دقت کنید، لصالح شخص، لصالح شخص این چی؟ از کردم تفسیری که شاید قبلی ها بیشتر داشتن، درجه ضعیفه از مثل من اون ناینی، درجه ضعیفه از ملکه، اما الان بیشتر این تعریف هست، مجعل لصالح شخص، اینی که به شخص این میاد حق خودش اسقاط میکنه. بحث انتقال بعد بذاریم، چون بعدش داره، چون بعد مرحوم شانسه بعد از اسقاط نقل و انتقاله، بذاریم حالا با ترتیب کتاب جلو بریم با رساله ایشان. روشن شد آقا؟ پس بنابراین اون چه که من منشأ اشکال مرحوم شانسه میگه حق یعنی سلطنت، سلطنت سبب جعلی داره، نمیتونه سبب جعلی رو بذاره. بله حق یعنی سلطنت، لکن سلطنت بر سلطنت، و این سلطنت شخصیه، سبب جعلی خود شارع قرار داده. ببینید مثلا در باب نظر شارع به شما اختیار داده، میتونی عمل مستحب به نظر بکنی، نماز شب واجب بکنی، اما بعد نمیتونه برداری بگذاری. اینجا ایجادش رو به اراده شخص گذاشته و سبب معین هم قبول کرده، اراده مطلق نیست، لذا نمیتونه بگه آ من نظر کردم نماز شب بخونم، آ برگشتم نمیخوام نماز شب بخونم، نمیتونه اسقاط بکنه، قابل اسقاط نیست، چون برای سبب قرار داده. اما اگر آمد به اراده شخص واگذار کرد، خوب دقت بکنید، بحثی که در باب حقه به اراده شخص واگذاره، چون به اراده شخص واگذاره دیگه سبب نمیخواد، تابع اراده اون. ولذا دیروز عرض کردیم در مثل حق به طور طبیعی، حالا اون مسئله تراخی چون اختلاف داره فرمان وارد میشه، چهار حالت در حقوق هست مثل حق خیار: یک، عدم اعمال. ولذا شما اگر اعمال نکردین یک حالت داره، این چون بحث تراخی و فرم میاد دیگه نمیخوام. دو، اسقاط، میگید آقا حق خیار رو اسقاط کرده. عدم اعمال یعنی اون عقدی که لازم بوده به خاطر جعل خیار متزلزل شده، کمی سسته، اون تنابی که بین شما و عقد بود کمی سسته، چون جعل خیار مجلس کرده یا خیار عیب کرده. خوب دقت کنید، عدم اعمال یعنی این تناب هنوز سسته. اسقاط یعنی شما خودتون رو از این حق، از اراده شخصی خودتون برداشتیم. اینجا من دیروز توضیح دادم، به نظر شما مثلا اینجا برایش مشکل شده. اگر اسقاط کرد، نتیجه اسقاط چیه؟ خب اگر اسقاط کرد، معناش اینه که بگه حق خودم اسقاط کردم، عقد به همون صورته. عرض کردم اینجا تعبد وارد شده، اینجاش. اگر شما حق شخصی رو اسقاط کردید، برمیگرده به قانون. قانون گفته که اون تناب محکمه، لزومه. اینجا یکم این تصویرش مشکله. اسقاط طبیعتاً لزوم نمیاره. اسقاط یعنی من با اراده خودم چیزی رو که شارع برام قرار داده بود برداشتم. این لزوم مال اسقاط نیست، این لزوم مال حکم شرعی است، عفو بالعهوده. پس یک سلطنتی شارع برام قرار میده، این ازاله اون سلطنت خودش رو میکنه. سه، حالت امضا، میگه آقا من عقد قبول کردم. اینجا امضا با اسقاط نتیجه شکی، میگن بازم عقد لازمه. این لزوم عقد، این در حقیقت ما دیروز توضیح دادیم برای تشبیه معقول و محسوس، کنده ما ایشان گرفته گره، تناب رو گره زده. در صورت اسقاط شارع تناب مستقیم داره، گره نخورده، یه تنابی بود وسط، تناب رو شل کرد و اختیار ایشون گذاشت، سوس کرد و اختیار ایشون گذاشت. ایشون گفت من نه، من کاری ندارم. تا گفت کاری ندارم، اون تناب خودش صفت میشه. این مال اسقاط نیست، صفت شده، مال عفو بالعقوده. چون در اختیارش، گفت نه این تناب الان سوسته، من اصلا جداش کنم، محکم گره میزنم، این مال امضاه. یا گفت اصلا جداش کنم، این مال رده. ولذا چهار حالت درش تصویر کردیم: یکی عدم اعمال، یکی اسقاط، یکی امضا، یکی رد. این مثالی که من دیروز دادم خیلی برای این مطلب. سر مطلبی که مرحوم آشپانسین گرفته اینه: آشپانسین آمده گرفته حق و سلطنت. اگر مرحوم آشپانسین سلطنت بر سلطنت گرفته بود که ما توضیح دادیم، و این سلطنت اولی رو اراده شخصی گرفت، تمام این مشکلات حل میشه. پس بنابراین ایشون در خلال مطلب فرمود این سلطنت که حق باشه تعلقت بالعین، جواب ما لن تو تعلق بالعین، اشکال ما با ایشون هم همینه، اینجا هم اشکال داریم. اگر شما تهجیر کردین سلطنت آمد، سلطنت به زمین نخورده، سلطنت به این خورده که شما می توانید زمین رو ملک خودتون کنید، مانع دیگران بشید. این سلطنت به این سلطنت خورده. اگر احیا کردین سلطنت دارین، اون قابل اسقاط نیست. اگر احیا نکردین هیچی ندارین، نه سلطنت دارین نه سلطنت بر سلطنت. اگر ایجاد کرد، ولذا اینجا شبهاتی بود توضیحات در بیع کلی عرض کردیم، مرحوم آشپانسی اینجا بیع کلی را مورد، چون سابقا عرض کردیم دیگه تکرارش نمی کنیم، لذا در بیع کلی هم قبول نکردیم، چون مشکل داره. یک کیلو گندم کلی هستن، مالیتش مشکله. ولذا در بیع کلی هم قبول کردیم، ما اینطور عرض کردیم نقطه بیع کلی یک کیلو گندم نیست، چون یک کیلو گندم مال نیست که، یک کیلو گندم من بدم این مال میشه اضافه به خودم. اصولا عرض کردیم حقیقت ذمه اینا، چون توضیحاتش گفتیم، حقیقت ذمه یعنی اضافه اون شی به انسان، اون عنوان به انسان، ذمه از اونجا. لذا هر کسی ذمه نداره. یک کسی گفت آقا بریم شما این ساختمان 10 تبرس بزنید به ذمه من، میگم تو پول یه آلونک نداری بزنید به ساختمان 10 تبرس، چون به ذمه می ذمه اینطور نیست که خیلی کلی در یه بیدر و پیکر حسابی است. اون ذمه هم نکته داره دیگه، چون مطالب رو سابقا عرض کردیم تکرارش نمیخواد بگم. پس بنابراین اینی که مرحوم آشوانسه میگه این حق یک سلطنتی است که به این خورده، نه، سلطنتی است که به سلطنت خورده نه به این. در باب خیار سلطنتی است که به عقد خورده. ببینید شما وقتی از زیر زمین زیر باغ میوه دار رد میشید، حق الماره به اصطلاح، شما سلطنت به این میوه ندارید. خوب دقت بکنید، شما سلطنت به این دارید که میتوانید یک میوه رو بچینید بخورید. ببینید این تحت اراده شماست، اما وقتی چیندین خوردی این حکم شاره. اونی که قابل اسقاط نیست اون دومیه، اولی قابل اسقاطه. حالا آیا حق الماره قابل اسقاط هست یا نه، مثل هبه میمیرون، بحث دیگریست. ما بحث فقهی و موردی رو الان وارد میشیم، چون انصافا اینو قبول کردیم، چون بحث حق به این صورتی که الان ما میخواییم به صورت نظاممند و قانونی مطرح بکنیم، نه در روایات ما به این شکل آمده، در فتاوای قدمای اصحاب ما آمده. لذا قاعدتا در اینجا ما با مشکل رو بروییم. تشخیص اون حقوق، گفتیم مرحوم سید 6 نوع حق درست کرده، خودش هم بعد اشکال میکنه، معلوم نیست که گفتیم یکیش قابل اسقاط، یکیش قابل نقل هست، یکیش قابل نقل و اسقاط، یکیش قابل نقل و انتقال. نقل یعنی نقل حقیقی یعنی اختیاری، انتقال غیر اختیاری مثل موت، مثل ارث. قابل نقل هست، قابل انتقال هست، قابل هر دو هست، قابل یکی هست، بعضش قابل هیچ کدوم نیست. این یک تقسیم بندی مرحوم سید یزدی خون که خوندیم، عباد سید یزدی از خودشون هم فرمودن انصافا از ادله نمیتونیم اینا در بیاریم، تقسیم حرف بدی نیست، اما نه از ادله در بیاریم با مشکل روبرو میشیم. اما با این تقریباتی که من عرض کردیم میشه تا یک حد زیادی از شواهد ادله با تأمل در لسان ادله نکته رو استظهار کرد، چون مربوط میشه به استظهار. فردا مرحوم آشمسین هم عبارت ایشون اجمالا میخونیم و توضیح هم عرض میکنیم. پس این مطلب ایشان که اسقاط طرف اضافه است صحت نداره. اسقاط یعنی اسقاط.